بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نظریه مرحوم حضرت استاد اعلی الله مقامه را دیروز بیان کردیم که ایشان هم با مرحوم شریعت اصفهانی هماهنگند، که نهی به معنای نهی، با این تفاوت که ایشان میگفت نهی نهی شرعیه، حضرت امام میفرماید که نهی نهی ولایی و سلطانیه. دلائل ایشان را هم عرض کرده. حالا میخوام ببینیم آیا این نظر تا چه اندازه برای ما مورد قبوله. قبلن عرض کردم قضیتون غاب فیها بلحسن، خود ایشان که نیست که الان جواب بفرمگن، ولی ما اشکالاتمان را مطرح میکنیم. عرض کردم که در اسلام پیغمبر اکرم دو نوع احکام داشت، احکام ولایی داشت و احکام شرعی را هم داشت. ولی قومیای مصری میگن، یادتونه، میگن جا تجا که نعبدو جا تجا که نستعین. این مثال های عوامانه من مطلب را تقریب بکنن. جایی که مسائل جزئی باشد، شخصی باشد، قضیتن فی واقعه باشد، مسلمن در آنجا امرش و نهیش ولایی و سلطانیه. در همان جریان سمره گفت درخت را بکن بنداز روش. عرض کردم خدمت تو که چرید و چرار کن، معلوم است که این نهی نهی ولاییه. چرا؟ قضیه جزئی است. و همچنین جاهای دیگر، مثلا کسانی که در جنگ تبوک حاضر نشدن با پیغمبر اکرم به تبوک برون، گفتن بر این که الان میوه ها رسیده، موقع درو کردن گندم ما نمیتونیم. پیغمبر اکرم فرمود که اجهنداس بعد از برگشتن لا تناکهوهم ولا تعاملوهم ولا ولا. و معلوم است که این نهی و این امر امر ولاییه، جزئیه. اوامر ولایی در موارد جزئی است، ولذا اون آیه هم که بفرماید و ان الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الی الى آخر، اشاره به همینه. تمام قضایای ولایی و سلطانی در موارد جزئی است، یا یک نفر تخلف میکند یا به یک نفر مأموریت میدهد. همان مواردی که در جنگ بود، میگفت در این جنگ چنین نکنه چنین نکنه. و اما چیزهایی که جنبه کلی دارد که موطن دوره موطن نیست، جنبه قانون کلی دارد، در آنجاها اصولا امر ولایی و نهی ولایی خیلی بعیده. و لا ضرر و لا ضرار از قبیل قسم دومه. لا ضرر و لا ضرار به صورت یک قضیه کلی مطرح میکند. اگر واقعا این یک قضیه ولایی بود، باید مختص به مورد خودش باشد. ما با ایشان هماهنگیم که پیغمبر اکرم امر ولایی دارد و نهی ولایی دارد، اما امر و نهی ولایی مواردش جزئی است، خصوصیاتی است. مثلا فرمود برای این که فلانی را تبعیدش کنید. عرض کردم خدمت که مروان ابن حکم با حکم ابن عاص تبعیدش کردن، از مدینه فرمود تبعیدش کردن به طائف. این مسلماً نهی جزئی و امر جزئی ولایی بوده. یا در جریان مثلا فتح مکه گفت 4 نفر را بکشید ولو اینها دست در اسرار کعبه کرده باشند. اوامر ولایی همه اش مواردش جزئی هست و مشخصاتی دارد، بله. اما لازرر اینم مثل مسائل دیگر لاحرج. لاحرج را کسی نگفته است که نهیش نهی ولاییه، اینم مثل همانه که قاعدت کلیه. این اولین اشکال است که ما نسبت به ایشان داریم. این کمی خب آقا چه فرمودن؟ من عرض کنم خدمتون که استقرار را عرض کردم. از نظر استقرار اوامر ولایی و نواهی ولایی مواردش جزئیه، مشخصاتی است، تابع مساله تابع مساله و مفاسد شخصیه. ولذا بعد از مدتی ممکنه پیغمبر چه کند؟ عوض کند. چرا؟ تابع ملاکات شخصی و ملاکات جزئی است. مثلا گفتم که صفوان ابن امیه را بکشید، اما عثمان ابن عفان صفوان را آورد پیش پیغمبر شفاعت کرد، پیغمبر ازش گذشت. در این حالی که گفته بود صفوان ابن امیه مانند 3 نفر دیگر کشته شوند ولو دست اسرار کعبه باشند، چون خیلی مسلمان ها را اذیت کردند. اما در مورد ایشان گذشت. من بگم ملاک اوامر جزئی، اوامر ولایی و نواهی ولایی امور جزئی است که ممکنه مدتی باشد، بعد از مدتی عوض شود، اینه. و اما چیزهایی که در قالب احکام، در قالب قوانین کلی است، لا ضرر و لا ضرار یا لا ربا بین الوالد و الولد، اینها را نمیشود اوامر ولایی بشماریم نواهی ولایی، این احکام شخصیه است. بله در مورد سمره هر دو هست. گفت اذهب فقلعها ورم بها علا وجهه، این امر ولایی. اما اینکه لا ضرر و لا ضرار، این در حقیقت یک امر کلی است و یک قاعده کلی است. این اولا. ثانیاً دوست بفرمایید عرض کردم خدمتون که این اولا را بخوانیم. اما اولا فدعن منصب الحکم و این کان داگن فک ان نسب و عزل و امر و نهج. بله پیغمبر اکرم امر و نهج میکرد مع وجوب طاعت الناس لما یصدر عنه الا ان الاوامر المناسبه لذلک المنصب بخونید یل اوامر التي تصدر به صورت جزئیه ولا تدخل تحت ضابطه و تختلف صورها به اختلاف الضرور کذا عزل والد و نسب آخر مکانه و ما یرجع الى کیفیات القتال و حبس المتهم او اطلاقه و عقد اتفاقیت مع قوم او نقضها و که تقسیم اراضی بن النذیر بین المهاجرین الى غیر ذلک. همه اینها اوامر ولایی اما مورد خاص. بن النذیر را که وقتی که کوچاند از مدینه کوچ کردند و رفتند اراضی اینها آباد، پیغمبر اکرم اون را بین مهاجر تقسیم کرد. انصار چیزی ندار. چرا؟ و انصار همه چیز را داشتن، اینها چیزی نداشتن. آسپاس عرض کردم تحت سبا ولیزا در میان اونها تقسیم کرد. ملاکش قائم با مهاجر بود، فقط گویا یکی از انصار، دو تا از انصار را
بله. بله. ملاکش مهاجر انصار نبود، ملاکش احتیاجشون.
اصلا من که گفتم مهاجر عنوان مشیره، یعنی فقیر بودن. مهاجر فقیر بودن اما انصار فقیر نبودن. من که میگم مهاجر، کلمه مهاجر عنوان مشیره، یعنی اونها فقیر بودند، ملاک داشتن، اینها نداشتن، قانون کلی نبود. ورزا یکی دو نفرم از انصارم شریکشون کرد، چرا اونها هم بر ملاک با او یکی بودن. ملاحظه بفرمایید. و بما ان تلک الاحکام المذبوره لا تدخل تحت ضابطه خاصه و بما تقتضی المصلحه و الامر بالشیء و اخرى ان نهی عن و قد جاء الوحی الالهی ملزما بتنفیذ ما اتا به الرسول و ما نهى عن ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این مربوط به احکام شرعیه نیست، مربوط است به احکام ولائیه. ما آتاکم الرسول، پیغمبر اکرم زکات تقسیم میکرد، غنایم را تقسیم میکرد، به یکی کمتر به یکی بیشتر، داد آنها بلند شد. آیه آمد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. در این موارد ما قبول داریم. هاکزا از کرم خدمتون که موضوعات دیگر. فالمولا سبحانه فوز حکم تلک الموارد الجزئیه الى ولی الامر، البته لا به صورت فوضویه، بلا ملاک نیست، فوضا یعنی بلا ملاک، بل فی اطار مصلحت الامه و عدم مخالفت ما یأمر و ینهی للأحکام الکلیه الشرعیه. و قوله و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة، ناظر به احکام ولائیه، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امره. شأن نزولش میدونه دیگه. پیغمبر اکرم فرمود برای اینکه پسر خوانده پسر شما نیست، حق ارث ندارد، نسب ندارد. عرض کردم خدمتتون که ببخشید، پیغمبر معذرت میخواد، فقط حق تعالی فرمود که پیغمبر اکرم حتما باید زن زید را بگیرد. زید پسر خوانده حضرت بود، زنش را طلاق داد به نام زینب. خلاق متعال امر بکند که یا رسول الله زن زید را به نام زینب بگیر. چرا؟ تا اون سنت جاهلی را باطل کنی. فلما قضا زید منها وترن زوجناکها، از عالم بالا امر آمد که این را بگیر. چرا؟ تا اون سنت جاهلی باطل بشود که انسان نمیتوند همسر پسر خوانده را بعد از طلاق نمیتونه بگیره. البته اینها را با قبول داریم. حتی این مورد امرش ولائیه. فلما قضا زید منها وترن طلاقش داد، عدهش تمام شد، زوجناکها لئلا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم. ادعیا جمع دعیه، دعیه یعنی پسر خوانده. و اما الاحکام الکلیه کالنهی عن الضرر و الضرار و الحرج و المشقه التي لا تختص بمکان دون مکان، مثل اوامر ولایی نیست که تحت ضابطه نمیاد. اوامر ولایی تحت ضابطه نیست، ضابطه جنبه شخصی دارد، اما این ضابطه کلی دارد. این عرض کنم خدمت حیث این الادرار قبیهن و الایقاع فی الحرج لا یوافق الفطره ففی مثلها لا یکون الحکم الهی لا سیاسی ناشئا من ملاحظه المصالح و المفاسد الکلیه دون الوقتیه و الزمنیه لا حکما سلطانیا صادرا عن المنصب اتباهو بلندبی. این اول اشکال ماست. چند سطر بعد را خودتون بطالعه کنید تا بریم به اشکال دوم. وصل آقا چه فرموده؟
زمان ازدواج پیامبر تشریعی شد یا حکومتی بود؟
اون حکم حکومتی بود. وقتیم زوجناکه ها حکومتی بود. حکمش به این معنا که دستور به خود بله. در این که اجازه بدید آقای قراتی، در این که انسان میتواند همسر پسرخوان درا بگیرد، این حکم الهی. اما خود پیغمبر مأمور به انکار شد، این حکم ولاییه، قانون کلیه. بعد کلی اما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین ادعوهم لآبائهم. قرآن اصل قضیه جناب قرائتی حکم شرعی است. یجوز للانسان ان یتزوج بزوجت دعیه ازا طلق. اما خود پیغمبر مأمور به اجراء این کار شد، این جنبه ولایی داشت، یعنی حکم سلطانیست از جانب خدا شخصیه. میگه ولم با قضا زید منها و کرم زوجنا که ها لکه لا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم. خب ثانیاً اشکال دوم، اشکال دوم این است که احکام ولایی در جاییست که موضوع حکم نداشته باشه. فلانی فرمان داره، حکم نداره قبلا، یا عرض کنم این باید حبس بشه، اون باید آزاد بشه، این باید جبهه بره. احکام ولایی در جاییست که موضوع حکم قبلی نداره، حکمش با همین احکام ولایی زاییده میشه. پیغمبر اکرم فرمود که چهار نفر را بکشید ولو در استار کعبه، قبلا حکمی نداشتن. احکام ولایی مال موضوعات است که دارای حکم نیست، ولذا حکمش با احکام ولایی زاییده میشه. اما ضرر و ضرار قبل از آنه که پیغمبر بفرماید در اسلام محکوم به حرمته. 44 روایت خوندیم، خاطرتون هست؟ 44 روایت خوندیم آیتن و غیر آیتن که ضرر در اسلام حرام است. حرام تکلیفی دارد و حرام وضعی. چیزی که قبلا خودش محکوم به حکم شرعیه دیگه معنا ندارد که این دارای حکم ولایی باشه. این اشکال غیر اشکال اوله. اشکال اول گفتیم احکام ولایی قالبش جزئیاته، ما نهل فیه جنبه کلی دارد. اشکال دوم این است که احکام ولایی جاییست که موضوع سرش بی کلاه باشه. شرع مقدس میگه برو جبهه، برو عرض کنم طلاق بده، برو حبس. اما چیزی که قبلا در اسلام محکوم به حکمه، آیات قرآنی و روایات غیر مواردن در وصیت، در طلاق، در همه جا، چیزی که قبلا محکوم به حکمه دیگه معنا ندارد. دو مرتبه محکوم به حکمه ولایی باشد. این تحصیل حاصل. و ثانیاً ملاحظه بفرمایید، و ثانیاً ان الاوامر السلطانیه انما تتعلق بموضوعات لیست لها احکام شخصیه بسبب جزئیتها، و اما الموضوعات التي فالسبب من الشارع جعل الحكم لها و تحریمها فلا معنا لجعل حکما سلطانیا علیها. این تحصیل حاصله. هذا کالضرر وقد عرفت تظافر آیات الكتاب و روایات السنه علی حرمتها و علی ضوء هذا ينسبه الى الزين ان الرسول الكريم كان بسدد الاشاره الى الحكم المعلوم، همان که غیر مضارن در آیات داشتیم، در روایات داشتیم، لا یضر اخاه المؤمن، اشاره به همان حکم کلی است. این دو اشکال ثالثی که عرض میکنیم جنبه موردی دارد. اون کدومه؟ اونی که این معنایی که امام میفرماید در مسئله شفعه درست نیست. قضا به شفعت پل مساکن والعراضی، البته مساکن اگر نوشته غلطه، مساکن جمع مسکینه. خب تایپس گاهی غلط تایپ میکند که من فرصت غلط گیری دقیقم ندارم. مساکن بدون یا، قضا به شفعت پل مساکن والعراضی و قال لا ضرر و لا ضرار. خب در اینجا ملاعی چه معنی داره؟ دعوایی نیست، موضوعی نیست. دو نفر هستن میفرمد قضا به شفعت بین الاراضی و المساکن و قال لا ضرر و لا ضرار، معنا ندارد در اینجا حکم ملاعی، در اینجا حکم شرعیه. میگه چرا قضا؟ به خاطر اینکه لا ضرر و لا ضرار در اسلام حکم ضرری جعل نشده، و اگر بگیم شفعه ندارد این حکم ضرری است. ارم سبب و سالسن این نماز کرهو لا یصحفی حدیث شفعه فا این نظاهر من توصیت قوله لا ضرر و لا ضرار بینر کلامین. کلامین کدومه؟ کلامین کدومه؟ گفت قضا به شفعت فی المساکن و الاراضی لا ضرر و لا ضرار فیزا عرفت العرف و حدت الحدود، در وسط آورده. این در واقع میخواد فلسفه احکام را بگه. چرا شفعه هست؟ فلسفه اش لا ضرر و لا ضرار. تمام شد اشکالات ثلاثه ما. خب از کلام اون شعر ما را اونا بخورد دیگه. عمر ابن خطاب چه گفت؟ گفت قضیتون غاب فیها بلحسن. حالا شاید خود ایشون بود جواب اینها را میداد. خب از کلام خدمتون که اون شاعر یه شعری میخوند، میگه ما همه گفتیم و حرف خیش را، پشترک چون به قربانت به جنبان ریش را. داستانش داری؟ اگر داستانشو بگم براتون یه منبری میشه، توجه کردیم؟ نه. ما همه گفتیم و حرف خیش را چون به قربانت به جنبان ریش را. یه داستان مفسری دارد و شبهای قدر انسان این را بگد مجلس را میکند، بعد باشد برای بعد. خب ما پنج تا را رد کردیم، خودمان چه میگیم؟ نظر بنده همان نظر شیخ انصاری است. با شیخ انصاری ما هماهنگ. در واقع لا ضرر میخواد اینا مثل لا حرج بگد حکم ضرری مجهول نیست. اما یه تفاوت داره، اون این است که منشأ ضرر باید مردم باشه نه قانون الهی. چرا؟ مورد ثمره همینه. ثمره میخواست تمسک کند به اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم، گفت یا رسول الله برای نخله خودم اجازه بگیرم، عبارت اینه، من برای زمین خودم نخله خودم اجازه بگیرم، تمسک بکند به همان فطرت یا به اون قانون. جایی که ضرر از ناحیه مردم هست در آنجا تمام قوانین الهی از کلام خدمتون که حالت ضرر مرتفع. بنابراین معامله کردیم غبنی، طرف کلاه سر ما گذاشته، یک تومان رو خریدیم 10 تومان. اینجا لزوم معامله برای من ضرریه. مبدأ ضرر هم خود مردمه، لا ضرر اینجا را میگیره. اگر در اینجا معامله لازم باشد این برای من ضرره. هر موردی که مبدأ ضرر خود مردم باشد در آنجا لا ضرر جالبه، اما جایی که لا ضرر، ضررش خود شارعه، کار به مردم نداره. مثال بزن، وضو بگیر در حالی که سرماست، روزه بگیر در حالی که ضعیفی، حج برو مکه برو در حالی که غیر ناتوانی، این موارد را لا ضرر نمیگیرد. در این موارد باید به لا حرج تمسک کنیم. بنابراین تفاوتی که با مرحوم شیخ داریم اون این است که راست این در واقع یک نوع کنترل کننده احکامه، احکام شرع را کنترل میکند، قالب گیری میکند، میگه تمام احکام من در قالبی است که ضرر نباشه، اما به شرط اینکه مو دماغ انسان معلوم باشه. این از کجا میگیم؟ از مورد لا ضرر در مورد سواره هست. ولذا گفت انک رجل مزار را تو آدم بدجنسی هستید، ضرر میزنید و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. بنابراین در مورد معاملات لا ضرر هست، در مورد معاملات لطف بفرمایید. اما جایی که پای مردم در کار نیست، اطلاق روایت سبب ضرر شده، اطلاق آیه سبب ضرره، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، این سبب ضرر است که در سرما یخ را بشکنیم و وضو بگیریم. خدا رحمت کند آقای عرض کردم خونساری، اسد مصطفی خونساری، عرض کردم ساکن مدرسه فیضیه بود و یا دانشگاه، گفت آمدم سرما آمده بود و عرض کردم فیضیه هم حوزش یخ بسته بود، حضرت امام هم دوران جوانی آمد و یخ را شکست و همانجا وضو گرفت و رفت. توجه کردید؟ بله. در جایی که ضرر از ناحیه خود شارع، اطلاق دلیل که میگه وضو بگیر، روزه بگیر، حج برو، در اینجا روایت شامل اون نیست. چرا؟ مورد مورد است که قدر متیقن سبب ضرر معلوم باشه. اللهم کسی ادعا کند الغاء خصوصیت را، یا بگد ولو لا ضرر موردش اینه، اما چهل و چند روایت داشتیم که اطلاق داشتن، اگر کسی اونها را بگه در پاورقی اینها آمده. منهای این مسئله من معتقدم در معاملات لا ضرر جاری کنیم، اما در عبادات بریم سراغ لا حرج. یه مقدار بخونیم مورد، گفتم دیگه مورد لا ضرر موردش جناب سمره بود و سمره نجبازی میکرد و ضرر میزد. انک رجل مزار مورد را من قرینه گرفتم و الا دلیل غیر مورد نداریم. ببینیم الا المختار فی تفسیر القاعده و کون النفی به معناه لا به معنی النهی و بذالک یفترق نظر ما عن النظریتین الاخیرتین، مرحوم شریعت و حضرت امام. اما و ان مصدر الضرر و فاعله هو الناس بعضهم ببعض لشارع ولا تکالیفه و بذالک یفترق عن النظریات الثلاث الاول، که شیخ شریعت آیا آخون بعض الفهو ارز کنم امال اول اول بقدره ها این الغایه من قاعدت نفی الضرر. اینجا بنویسید امال اول یا امال اول بنویسید. امال اول کدوم؟ نفی به معنای خودشه. امال اول نفی به معنای خودشه. این همان بود که دو روز قبل گفتیم شرع مقدس چون در محیط تشریع میبیند حکم ضرری نیست. خارج را نگاه میکند میبیند خارج ماشاءالله پر از ضرره. برای اینکه عرض کنم خدمتتون که مردم را باز دارد از این ضرر زدن، میگد لا ضرر ولا ضرار. این به یک معنا صحیح نیست. چطور میگید لا ضرر ولا ضرار؟ دنیا پر از ضرر و ضراره. اما این به ملاک تشریع، چون در تشریعش در حقیقت ضرری نیست که اندهو سبب میشود که بگد لا ضرر ولا ضرار. قایت این است که نباید شما مردم به هم دیگر ضرر بزنید. خاطرتون هست عرض کردم گاهی زنی هست و همسر خیانت میکند، و عرض کردم این در جمع خانواده میگد در زندگی ما خیانت نیست، قش نیست، غیبت نیست، ارتباط با بیگانه نیست، و حال اینکه غرق در ارتباط با بیگانه است، خبر میدهد از عدم در خارج به خاطر همان ملاک تشریع. چون در تشریعش نیست و لذا خبر از خارج میدهد. یعنی سبب این مبالغه، ارده مبالغه است دیگه، سبب این مبالغه اینه چون نهی ضرر در تشریعه، قهرن خبر میدهد از خارج. یه شعری خوندم یادتونه؟ شطور در خواب بیند پنبدانه، بس که علاقه دارد به پنبدانه، در خواب پنبدانه را میبینه. شنیدم مردی با آقای خویی گفته بود که من در خواب دیدم، با شما مناظره کردم و شما را محکوم کردم. فرموده بود مگر در خواب ببینی؟ میده در خارج امکان ندارد من را محکوم کنی. توجه فرمودید. اصولاً گاهی از اوقات انسان مبالغه می کند، مبالغه است و ایلا لازرد پر از ضرره. چرا؟ چون در محیط قانونش نیست، این سبب می شود که از خارج خبر بده. این اول اوله و اما ثانی و یا این اول اوله و اما ثانی تشه بیارید و اما ثانی از این توضیح هو از آن توضیح ها بنویسید و اما ثانی بنویسید صفحه 441 توضیح و اما ثانی فتوضیح ها. توضیحش این است که این روایت مورد قاعده، مورد است که عدوان از طرف شرع نیست، عدوان از طرف طرفه. ان المتبادر من هذه الصيغه الى اخر ان مورد القاعده تجاوز ثمره حقوق الانصار وعدوانه عليه فيكون الضرر المنفي بگو وبس ضرر الوارد من بعض الناس الى بعضهم الاخر و بما ان النبي الاكرم خاطب ثمره بقوله انك رجل مزار او اراک یا سمر الا مزارن و قال ناظرر و ناظران یکون هازا قرینتن ادا ان المنفی به لسان شر خبر مثل هازا الضرر لزرر الحاسم من حکم شاره که ایجاب الوزو و الحج على المریض. تا اینجا نظر ما تمامه، بقیه هنا مشکلی. این سفر را بیاید پایین. سه خط به آخر مانده و بیزاره که تقدیر میبینی بالاش بنویسید دفع و توهمن، دفع و توهمن. یه توهمی در اینجا هست که انشاءالله اون را یک شنبه میخونیم، بعدن وارد میشویم به تنبیهات لازرر مهمتر از خود لازرر هست. چند تا تنبیه داریم به دنبالش. خب انشاءالله آقایون آماده باشید که این قاعده لازرر را به جایی برسانیم انشاءالله.